ببینید بحث فلسطین و قید فلسطین مطرح نیست، بحث کل منقال لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. وظیفه ما هست در حد توانمان از او دفاع کنیم. این یک وظیفه دینی، انسانی، اخلاقیه و روایات متعددی هم داریم که از رسول اکرم که مؤمنین همه مثل یک یا مسلمان ها جسد واحدی هستند که یک دی به درد آید اون یکی ها همه به درد میاد، و یا اون روایت مشهور من سمع رجلا ينادي للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. این قانون کلی است در رابطه با مسلمان های فلسطین. خب مصداق مظلوم در تاریخ معاصر ما است و اینها خانه کاشانشون از دست دادن توسط چه کسانی؟ کسانی که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا. این دو تا مسئله هست و این قضایای اخیری هم که اتفاق افتاد قطعا اینها حساب کردن که این یک چهار نفر افرادی که به قول خیلی ضعیفترین سلاح‌های دنیا در اختیارشون هست در برابر یک حکومتی که پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را دارد و تمام قدرت‌های جهانی هم پشت سر اونهاست. دو تا مسئله هست. این ضربه‌ای که زدن بر پیکره اسرائیل، این ضربه تا ابد خلاصه التیام پذیر نیست. از اون طرف هم آمریکا آمده تهدید کرده. خب اینها همشون حرف است و اینها اگر میتونستن تا به حال زده بودن. و البته بنده شخصا معتقد هستم دست دیگری در کاره، خود حضرت ولیعصر ارواح نافده پشت قضیه هست. یک قضیه رو برادر خانم علامه امینی نقل کرد، آی کسائی که از اساتید حوزه علمیه طالبیه تبریزه، ایشون میگو ما یک خادمی در مدرسه داشتیم که برای ما طلبه ها رفتارش الگو بود. اول وقت نمازش میخواند و برخوردش با طلبه ها خیلی برخورد خیلی خوبی بود. یک طلبه میوه میخواد، چیزی میخواد، میرفت میگرفت میآورد، لباس طلبه ها را به زور ازشون میگرفت میشست و حیات آویزان میکرد. گفت خیلی عجیب بود، گفت مثلا ما همچه چیزی ندیده بودیم. گفت من یک شب قبل از اذان صبح بود پا شدم دیدم حجره‌ای که ایشون هستن یک چراغ خیلی پرنوریه و به این چراغ‌های عادی نیست. من آمدم تو حیاط نتونستم برم جلو، دیدم خیلی نور عجیبی در اتاق ایشون هست. بعد دیگه من رفتم مشغول نماز اینها شدم. بعد از اینکه نماز من تمام شد اومدم حضرتم، نه دیگه طبیعیه، در زدم رفتم. گفتم که من قبل از اذان صبح دیدم یه چراغ پرنوری روشن کرده بودی، چی بود قضیهش؟ گفت حضرت ولی از تشریف آورده بودن، به من فرمودن خودت آماده کن. یکی از اون یاران ما از دنیا رفته، میخوام شما را جایگزین آن بکنم. بگم ما همینطوری ترس بحثم گذاشتم کنار، این خادم رو زیر نظر داشتم دیدم چه اتفاقی میفته. همیشون آمد و لباساشو شست و خوش کرد و رفت گرسل و همینطوری بود تا نزدیکی های ظهر بود. با اینکه ما داشت میدیدیم ایشون رو کنار حوض، یک دفعه دیدیم ایشون دیگه نیست شد. بعد اومدیم پایین، هرچی صدا کردیم گیده دیدیم خبر نیست، به قول مرغ از قفس پرید و رفت. اونده هم همین نکردن گناه، حالا چه گناه قالبی باشد چه گناه قلبی باشد، ما اگر یک کوچکترین احساس تکبر به دیگری داشته باشیم، احساس غرور داشته باشیم، یا از پیشرفت بعضی ها ناراحت بشیم، اینها بدترین گناهی است که ما را همه به عقب میزنه، ما را همه عقب میزنه. و اگر ما همین رو بتونیم تمرین بکنیم، خیلی مسائل برای ما حل میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با سخنان این آیانی بود که از این عالم مصری گرفتن، که علی عبدالرزاق که رسول اکرم حق تشکیل حکومت نداشت و خلفا هم حکومتشون حکومت باطل بوده، حدود 64 تا آیه ایشون آورده. از این 64 تا 4 تاش قابل بحثه، ولی ما بقی دیگه این 4 تا تکلیفش روشن بشه اونها روشن خواهد شد. یکی همون لا اکراه فی الدین، اف انت تکره الناس ان یکونوا مؤمنین، یکی لست علیهم به مسیطر. ما این لست علیهم به مسیطر را آوردیم تا دیروز رسیدیم به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ایشون در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 277 روایتی رو نقل می کند از ابو جارود از امام باقر سلام الله علیه، که معمولا روایات ابو جارود در تفسیر علی ابن ابراهیم عمدتاً واقع شده. و این فرمایش آقای خویی که می فرماید کل روایات تفسیر علی ابن ابراهیم ثقه هستند، این فرمایششون ما در زمینی که احترام بهشون میگذاریم دستش هم میبوسیم، فرمایش ایشون فرمایش دقیقی نیست. یکی از جاهای شکلان مبارکشون لغزیده در اینجا. ما از همون اوائلی هم که رجال تدریس میکردیم از سال 71 تا 91، ما همون زمانم همیشه گفتیم بر این که نه کامل زیارات نه تفسیر علی ابن ابراهیم، اینها حالا کامل زیارات رو میشه، ولی تفسیر علی ابن ابراهیم که اولا این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست، یکی از شاگردانیشان ابوالفضل عباسه و نه مجهول اصلا در هیچ جا مطرح نشده، و ثانیاً افرادی در اینجا هستند و این تفسیر مخلوطی است از کلمات علی ابن ابراهیم و از کلمات ابوالجارود زیاد ابن منذر. ابوالجارود رهبر زیدی های مازندران بود و ناشر تفکر زیدی در مازندران تبرستان بوده و وثاقتش هم محرز نیست، بلکه ضعفش بیشتر هست. علی حال اینم عزیزان یک نکته رجالی هست که در ذکر مبارکشون باشه که این فرمایش آقای خویی البته عموم شاگردان آقای خویی مخالفن، یعنی هر کدام از شاگردان آقای خویی رو ما دیدیم میگفتن آقای خویی در اینجا اشتباه کرده، ما هر تم استدلال کردیم ایشون قبول نکردن و تا آخر عمر هم نسبت به کامل زیارات یک نظر جدیدی داشتن، فقط روات دست اول یعنی اساتید بلاواسطه ثقه هستن نه اساتید معل واسطه، ولی نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم تا آخر عمرم ایشون بر نگشتن دیگه. حالا نه بحث محتوا نیست، اصلا بحث محتوا نیست. حالا یارن تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر خوبیه، ولی اون قسمت هایی که به خود علی ابن ابراهیم برمیگرده، چون واسطه ما با علی ابن ابراهیم این ابوالفضل العباس ایشون هیچ وثاقتی برای اصلا مجهوله، اصلا کسی شرح حالی براش ننوشته. وقتی مجهول باشه ما دیگه نمیتونیم تو روایت کافی ما میاییم به روایت مجهول میرسیم میگذاریم کنار، اون وقت در تفسیر این بخواییم عمل بکنیم، الا اینکه ما تفسیری روایتی باشه در تفسیر یا کامل زیارات که در دیگر کتابها هم معیدی باشد، اینها دیگه هیچ شک شبهه درش نیست. الله یعالم یه مقداری عزیزان مسائل رجالی دقت کنن که بنده بارا گفتم کسی در رجال صاحب نظر نباشد تو مسائل فقهی تفسیری کلامی نمیتونه کار کنه، چون هر کجا پای حدیث رسیده رجال هم سایه به سایه حدیث در اونجا هست. حتی شما یک منبری ساده هم باشید بدون تسلط رجالی نمیتوانید. فردا پس فردا ایام فاطمیه میاد، کافی دو تا روایت آورده، یک روایت 75 روز، یک روایت 95 روز، دو مرتبه هم حضرت به شهادت نرسه، یه دفعه به شهادت رسیده. خب یه طلبه از شما سوال کنه، یه جوانی، آقا این 75 روز درسته یا 95 روز درسته؟ این تنها راهش این است که ما بحث رجالی کرده باشیم ببینیم از این دوتا روایت کدام یکی از اینها صحیحه. یا من همین یکی دو روز پیش بود در رابطه با شهادت امام رضا سلام الله علیه، خیلی عجیبه، اینه دوستان داشته باشن در ذکر وارشون باشه. کلینی در ابتدای باب مولد رضا سلام الله علیه در جلد اول کافی قاطعانه میگه آقا امام رضا سال 203 به شهادت رسیدن. خیلی روایتی مطلب خودش هم است، این چیزی به کسی هم نسبت نمیده. بعد میاد 10-12 تا روایت نقل میکنه، آخرین روایت باب و من تو ذهنم روایت 12-11 هست، روایتی رو نقل میکنن از محمد ابن سنان که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه هم هست که میگه امام رضا سال 202 به شهادت رسید. یعنی در یک باب، اول باب میگه سال 203، آخر باب میاد میگه چه 202. دیدم علامه مجلسی در مرآت الغور خیلی رو مانور داده، بله نظر ایشون همین است و این روایت ضعیف است و چی هست و اینها. روایت محمد ابن سنان خودما نسبت بهش حرفی داشتن، ولی قطعا محمد ابن سنان ثقه هست، هیچ شکی نیست. روایاتی که در مذمت محمد ابن سنان هست، در مذمت صفان ابن یحیی هست، محمد ابن ابی عمیر هست، هشام ابن سالم هست، هشام ابن حکم هست، اگر این روایت ها زراره هست محمد ابن مسلم هست، اگر این روایات ملاک باشه برای ما باید تمام این شخصیت های تراز اول شیعه را باید بگذاریم کنار. روایت هم در مدحش هست هم در ذمش هست. اصلا سندم ما نگاه نکنیم، با توجه به آنچه که حکومت ها دنبال این بودن شخصیت های اطراف امام را یک طوری مجروح کنن، یعنی جرح اونها وارد کنن، همین برای ما کافیه. به حال این که شبیری زنجانی حفظ الله یا قاطعانه وساقت محمد ابن سران برای ما ثابته. حالا شما بینید الان دو تا مسئله هست، اول باب آخر باب، 11 یا 12 تا روایت هم نیست. مرحوم مدرسی هم میگه روایت مجهوله، یه همچه تعبیر داره یا ضعیفه. بله نه نه نه، اون روایت ها سال وفاتش مربوط نیست، مربوط به کیفیت شهادتش هست. اول باب ایشون خودش نقل میکنه از خودش، 200-300 در رابطه با شهادت امام رضا سلام الله علیه، آخرش هم میاد از محمد ابن سنان یک روایتی رو نقل میکنه. و خب اختلافی از خود مرحوم شیخ مفید هم، اینا بعضی هاشون معتقد به 203 بودن، بعضی ها معتقد به 202 بودن، اینها یک مسائلی نسبت به امام رضا سلام الله علیه، با اینکه خب خیلی واضح و روشن بود شهادت حضرت رضا سلام الله علیه. بعضی ها میگن ماه رمضان بوده، نمیدونم ذی‌الحجه بوده، برای شما عرض کنم آخر سفر بوده، به قدری اختلاف هست در شهادت امام هشتم. من گفتم در شهادت کمتر امامی این همه اختلاف هست. الله ای حالین، حتی انسان بخواد یک منبری هم بشه، رجال براش ضرورت داره بداند چیه. روایت از ابو الجارود از امام باقر سلام الله علیه، الا من تولى و کفر یرید من لم یتعذ و لم یصدق و جهد ربوبیتی و کفر نعمتی فیعذبه الله العذاب الاکبر یرید الغلیظ الشدید الدائم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم یرید مسیرهم، به خلاصه طرف آتش. که خواسته به یکی اینجا استثناء از اول آیه هست، اذکر از انما انت مذکر ولست علیهم بمسیطر، استثناء از فذکر هست، استثناء از لست علیهم بمسیطر نیست. بعد آیت الله رزما مکارم شیرازی در 2-3 جا در رابطه با این آیه ولست علیهم بمسیطر صحبت کردن، حالا فرمایششون رو عرض میکنیم. بعد هم یک عریضه هم ما داریم خدمت این بزرگوار. ایشون در تفسیر امثل جلد 20 صفحه 163 تا 165، چاهای دیگر هم دارد ولی اینجا خیلی مفصل آورده، جلد 15 صفحه 471، ایشون می‌فرماید که این آیه پیغمبر رو خطاب کرده و اول ما انت علیهم به وکیل آورده، این مسئولیت که یه تبلیغ رساله و ایصال ندا الله الی جمیع العباد و سمن فی کتاب الله آیات اخرى تشیر الی هذا المعنا. حالا ان شاء الله در رابطه با ما انت علیهم به وکیل یک عرض خیلی دقیقی رو خدمت دوستان عرض میکنم، که من احساس میکنم یه مقداری در تفسیر، حالا شاید ما اشتباه میکنیم، مسئله مخفولون ان مانده. مسئله ما انت علیهم به وکیل رو ما نباید به تنهایی ملاج قرار بدیم و این عبارت هایی که از فتوکل علی الله لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، وکیل واقعی خداست، خدا به پیغمبرش هم میگه خدا را وکیل قرار بده. وقت اینا را اگر کنار هم بگذاریم، کلمه وکیل که در قرآن استعمال شده یا توکل که در قرآن استعمال شده، من معتقدم یه مقداری از بحثی که این آقایان آوردن در عدم مسئولیت سیاسی نبی مکرم خیلی بعیده. لست علیهم بمسیطر، لا اکراه فی الدین رو میشه چسباند، ولی ما انت علیهم به حفیظ ما انت علیهم به وکیل و غیره، دقت بیشتری میخواد که آیات کنار هم بیاد بعد بیم که ما انت علیهم به وکیل میخواد چی بگه. بعد میگه قول او تعالی لست علیهم به مسیطر، غاشی آیه 22، ما انت علیهم به جبار، قاف 45، ما جعلنا که علیهم حفیزن، بازم اینم ارز کردم ارتباط به این قضایا ندارد. ما علی الرسول الا البلاغ، اینم یه بحث جداگانه است که بحث حکومت رو مطرح نمی کنه و بحث بلاغ با حکومت هیچ منافاتی ندارد. ما جعلنا علیکم حفیظن با کار سیاسی پیغمبر هیچ تضادی و منافاتی ندارد اینها. ولی ما انت علیهم به جبار لا اکراه، بله این یه مقداری نیاز است که این مقدار روش بیشتر دقت بشه. در ترجمه از المیزان در عمرم بگم شاید 10 دقیقه به ترجمه نگاه نکردم، حالی که خب اون زمانی که این ترجمه شد تقسیم شد، شاید شما ها یادتون نیاد، یک جلد آقای مکارم ترجمه کرد، یک جلد آقای سبحانی ترجمه کرد، یک جلد آقای مصباح ترجمه کرد، یک جلد آقای مصطفی زمانی ترجمه کرد و همین شد. بعد آقای موسوی همدانی که ما خدمتشون یه مدتی هم مکاسب خواندیم، خیلی آدم متواضع و افتاده بود، ایشون که ترجمه کرد، آیه علامه طباطبایی ترجمه ایشون رو دید، فرمود که من دوست دارم همه رو شما ترجمه کنید. و ایشون هم به طوری مسلط بود در دوران ترجمهش، ما معمولا رفت آمد داشتیم، منزلشون می رفتیم، ایشون بارها لطف داشتن به منزل ما می آمدن، ایشون تفسیر عربی رو می گذاشت کنار، نگاه می کرد می نوشت، همینطوری ها، یعنی اینطور مسلط بود. فقط آخر مثلا تمام می شد یه مراجعی هم می کرد، نه اینکه بیاد کلمه به کلمه آیه به آیه بنویسه بگه چطوری از این معناش چیه اون معناش چیه. یعنی مثلا یک جلد رو اگر یک فرد عادی 3 ماه طول بکشه ترجمه، ایشون در عرض 20 روز ترجمه می کرد، چون خیلی مسلط بود، قلمشون هم قلم خیلی سلیسیه، خیلی سلیسیه. ولی از تمام اون ترجمه هایی که این اعاظم و بزرگواران کرده بودن، آقای طباطبایی گذاشت کنار و ترجمه آقای موسوی همدانی رو، خدا روحشون رو شاد کنه، ایشون رو آوردن. علایه حاله، بله این نهازه الآیه، اینه دقت کنن، این نکته قشنگیه، ان هذه الآيات تبين حقيقة حرية العباد واختيارهم الطريق الذي يريدونه بإرادتهم وحريتهم. نکته نکته ظریفیه، ندیدم دیگر مفسرین به این اشاره کرده باشند. بله ما از این آیات این رو میفهمیم بنده آزاده که هر مسیری رو خاص انتخاب بکنه و هر مسلکی را خاص انتخاب بکنه. لأن القیمت الحقیقیت للایمان والعمل الصالح تکمن فی حریت العباد. حقیقت ایمان و عمل صالح در درون حریت اختیاره که من مختار باشم توحید رو انتخاب بکنم یا کفر را انتخاب بکنم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا. و لیس للایمان او العمل الاجمال اجباری ای قیمت معنویه. یعنی یک نکته خیلی قشنگیه که اگر این رو ما ملاج قرار بدیم در تمامی 64 آیه که نوران استدلال کردن، گیریم اصلا همه اینها لا اکراه لست مسیطر، همه اینها را یک طرف بگذاریم، بگیم آقا تمام این آیات یک پیام دارد، بندگان همگی آزادن در انتخاب، انتخاب اولیه که آیا این دین را انتخاب بکند یا انتخاب نکند. اگر انتخاب نمی کند، انتخاب نکردن اندلیلین هست، فردای قیامت قطعاً پیش خدا معذورند. اگر انتخاب کفر اندلیلین نیست، انعنادن هست، افالله شکن خاطر السماوات والارض ان فی خلق السماوات لآیات لأولی الالباب، اگر از روی عناد بود فردای قیامت راه گریزی به هیچ وجه ندارن. ولذا این رو انشاءالله عزیزان اینو داره در تفسیر امثل جلد 15 صفحه 471 مطلب زیاد داره، من فقط این عبارتی شیخ حلچین کردم، نکته خیلی ظریفیه. ما در تمام مسائل دینی این رو ملاک قرار بدیم ما، که این آیات نه تا نشسته چهار آیه، بلکه میتونیم ما نزدیک 300-400 آیه در قرآن پیدا کنیم که اینها همه میخواد حریت عباد را در انتخاب مسیر برای انسان مشخص کنه. البته اینم داشته باشیم این حریت رو خدا داده، بازم حریت رو بشر نداده، از خودش نه. منی که میتونم این مسیر رو انتخاب کنم یا این مسیر، این هم خدا به من داده. ان الله خالق کل شیء، در همه اینها ساری و جاریه. و السلام علیکم و رحمت الله.